ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اسرائیل روز شنبه هم شهر رفح در جنوب غزه را بمباران کرد. انفجار در کارخانه ای در چین دست کم 65 کشته بر جای گذاشت و دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی برگزار شد. اسرائیل روز شنبه همزمان با ادامه عملیات جستجو به دنبال سرباز ناپدید شده خود شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و گروه حماس. ایلیا بهت سلام میکنم. مایل هستم که پیش از هر چیز شنوندگان ما رو در جریان آخرین اخبار بگذاری از تلفات و درگیری ها که گویا در رفح متمرکز شده و اینکه وضعیت کمک رسانی به این منطقه به چه صورتی الان پیش میره.
محمد سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. رفح از روز گذشته بعد از شکست آتش بس، یعنی از ساعت 9:30 صبح به وقت محلی تا الان زیر آتشبار سنگین ارتش اسرائیل قرار داره. ارتش اسرائیل میگه که به دنبال سرباز ناپدید شده خودش در رفح هست که گفته میشه توسط نیروهای ضد انقسام شاخه نظامی حماس رو بوده داره، البته به صورت آتشبار و به صورت بمباران، یعنی دارن مناطق رو بمباران میکنن، هم از راه توپخونه هم هوا، هم اینکه سربازان ارتش اسرائیل وارد منطقه شدن بیشتر در حال پیشروی هستن، اما تا الان جستجوها به جایی نرسیده. در مقابل شمار قربانیان از میان فلسطینی ها داره هر لحظه بیشتر میشه. ارقام مختلفی اعلام شده از دیروز تا امروز، در این دو روزه به حتما بیش از 100 نفر کشته شدند، اما آمارهایی که اعلام شده از 125 نفر بوده تا 170 نفر، به خاطر اینکه آمبولانس ها نمیتونن به راحتی به مناطق محل درگیری برسن، برای همین اختلاف در آمار وجود داره. اما در مورد کمک رسانی ها در روزهای گذشته، گذرگاه رفح چند بار باز شده از طرف مصر و تعدادی از زخمی ها تونستن خودشون رو به مصر برسونن. مواد غذایی هم وارد شده در روزهای گذشته، اما الان با افزایش حملات عملا امکان این مسئله وجود نداره، الا اینکه آتش بسی انسانی مثل همون آتش بس 4 ساعته که دو روز پیش برقرار شد دوباره برقرار بشه.
از طرفی در خبرها بود ایلیا که یک مدرسه دینی هدف قرار گرفته، با توجه به اینکه خب پیش از این هم بیمارستان هدف قرار گرفته، آیا اعلام شده که این هدف قرار دادن این مدرسه دینی یا دانشگاه این تلفاتی رو در بر داشته یا نه؟
نه محمد، هیچ گزارشی در مورد تلفات در این مدرسه دینی نبود. این مدرسه تحت نظر سازمان ملل نبود، یعنی در اون آوارگان حضور نداشتن، مثل مدرسه دخترانه قبلی که با وجود حضور آوارگان و اینکه سازمان ملل اعلام کرده بود این یکی از مدارس تحت مدیریتش هست، هدف قرار گرفت.
آیا اسرائیل واکنشی نشون داده نسبت به این مسئله که خب مکانهایی رو که اصولا غیر نظامی ها حضور دارن هدف قرار داده، تا این لحظه باز واکنش جدیدی از مقامهای اسرائیلی بوده؟
اسرائیل ها همچنان فعالان فلسطینی از اون فعالان حماس و جهاد رو متهم میکنه که از این مناطق، از این مراکز استفاده میکنه برای شلیک راکت به سمت اسرائیل، استفاده میکنه برای حمله به سربازان اسرائیلی و همچنین به عنوان انبار اسلحه، و در حقیقت اونها رو متهم میکنه، این گروه های فلسطینی رو متهم میکنه که از مردم غزه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن و حملات خودش رو حملاتی ضروری میدونه برای حمایت از خودش.
از طرفی ایلیا، تو اشاره کردی به مسئله ناپدید شدن یک سرباز اسرائیلی و از ما میدونیم که خب هم دبیر کل سازمان ملل متحد و هم رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی فوری این سرباز شدن و از طرفی اسرائیل حماس رو متهم میکنه که اونها رو بودن، طبق اون چیزی هم که خودت گفتی. اما حماس هم در این زمینه واکنشی رو نشون داد، اگر میشه بپردازیم به جزئیات واکنش حماس.
حماس در بیانیه که صادر کرده میگه که از پدید شده هیچ اطلاعی نداره. روایت متفاوتی ارائه داده از اون چه اسرائیل و حتی آمریکا و سازمان ملل گفته. حماس از ماجرا گفته که از شرایط که آتش بس سربازان اسرائیلی استفاده کردند و تا عمق 2 کیلومتری رفح وارد شدن، نفوذ کردن در منطقه. البته گفتن این نفوذ ادامه قبل از آتش بس صورت گرفته، اما درگیری ها شروع شده بود قبل از ساعت های آتش بس و ادامه پیدا کرد بعد از اون، متوقف نشد. نه سربازان اسرائیلی درگیری متوقف کردند، نه شبه نظامیان حماس. طبق این بیانیه، چون که خود کسانی که بیانیه رو مطمئن صادر کردن مطمئن نبودن از سرنوشت گروهی که با اسرائیلی ها درگیر شدن به خاطر قطع شدن ارتباطات، میگن احتمالاً این گروه وقتی درگیر شده با اسرائیلی ها این سرباز رو به اسارت گرفتن، اما بعد از اون به خاطر واکنش اسرائیل و در اثر شدت حملاتش به رفح شاید تمام اعضای این گروه و همچنین سرباز اسرائیلی روبوده شده کشته شده باشند در حملات اسرائیل، به خاطر اینکه خود فرماندهان حماس هم هیچ اطلاعی نه از این گروه وابسته به گردانهای عزالدین قسام دارن تا الان، نه از سرباز اسرائیلی روبوده شده.
و خیلی خلاصه به این مثلا بپرزیم که خب در زمانی که آتش بس 72 ساعته قرار بود که برقرار باشه، صحبت از مذاکراتی بود برای رسیدن به یک آتش بس پایدار که قرار بود این مذاکرات در قاهره انجام بشه. الان مصر هم گویا طرحی رو در این زمینه آماده کرده و این گونه به نظر میاد که این مذاکرات برهم نخورده.
محمد، اون طرحی که مصر ارائه داده همون طرح قبلیش است که میخواد دوباره مطرح کنه، شاید برش تعدیداتی وارد کنه. اینطور که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ساعاتی پیش در کنفرانس خبری خودش با نخست وزیر ایتالیا در قاهره مطرح کرد و گفت طرح مصر بهترین طرح و بهترین فرصت برای آتش بس است، اما الان میتونیم بگیم که به طور حتم مذاکرات امروز صورت نخواهد گرفت. گروه های فلسطینی گفتن خودشون رو هر طور شده به قاهره خواهند رسود برای مذاکرات بر سر آتش بس، اما همین دقایق اعلام کرد امروز به مصر نخواهد رفعیتش برای مذاکرات و عملا ما امروز مذاکراتی نخواهیم داشت. شاید فردا یا در روزهای آینده بشه اسرائیل رو قانع کرد که با پای میز مذاکرات بنشینه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ساعت در بیروت 2:38 بعد از ظهر، در ایران در تهران 4:08 بعد از ظهر. اما اگر که شما هم در این باره نظری دارید، میتونید درباره درگیری ها بین اسرائیل و حماس نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها رو ادامه میدیم. از این بخش خبری، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام میشود. اما در همین ارتباط هم گزارشی داریم از بنیامین صدر.
ماجرای توزیع یارانه های نقدی در ایران بار دیگر وارد مرحله تازه‌ای می شود، به طوری که در تازه ترین رویداد علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفته که 10 میلیون تن از افراد پردرآمد شناسایی شدند و از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند. علی طیب‌نیا روز جمعه در اصفهان و در جمع خبرنگاران گفت که با شناسایی 10 میلیون تن از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام خواهد شد. به گفته او پردرآمدها شناسایی شدند و آرام آرام از فهرست یارانه بگیران نقدی خارج خواهند شد. دولت ایران برای تأمین بودجه لازم برای پرداخت نقدی یارانه ها با کسری مواجه است. این در شرایط شرایطی است که دولت محمود احمدی نژاد طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها را از 28 آذر 1389 اجرا کرد که بر اساس آن قرار بود یارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درآمدهای حاصل از حذف این یارانه ها به صورت نقدی در اختیار خانوارهای ایرانی قرار بگیرد. این طرح با مشکلات بسیاری روبرو شد، از آنجا که درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌های انرژی برای تأمین پرداخت یارانه‌های نقدی کافی نبود و دولت مجبور شد از راه‌های دیگر از جمله استقراض از بانک مرکزی اقدام به تأمین منابع مالی کند. اما دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن از سال 1392 میکوشد تا به راه حلی برای مقابله با پیامدهای طرح توزیع نقدی یارانه ها دست یابد، به طوری که دولت او در آغاز از افراد با درآمد بالا خواست تا از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند. اما به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی تنها 2,400,000 تن از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و بیش از 73 میلیون ایرانی خواهان دریافت یارانه خود شدند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی درباره پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود که پرداخت یارانه به شکل نقدی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی و توزیع درآمد نمی کند، بلکه می تواند وضعیت را از آنچه که هست نیز بدتر سازد.
بنیامین صدر گزارش می داد. صنعت خودروسازی ایران که حدود نیم قرن از پایه‌گذاریش میگذره با انتقادهای روزافزون روبروئه، هم از سوی مردم، هم از جانب مجلس شورای اسلامی و هم از طرف دولت. گفتگوی رضا وریزاده و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس رو بشنوید.
انتقاد علیه صنعت خودروسازی تازگی نداره. مصرف کننده های ایرانی همیشه شکوه داشتند از اینکه محصولاتی رو زیر عنوان خودروی ملی با کیفیت نچندان قابل قبول در چارچوب یک بازار بسته انحصاری بر اونها تحمیل میکنند. منتها به تازگی با افزایش قیمت خودرو گلایه های مردم بیشتر هم شده. به عنوان نمونه پژوی 206 که یک خودروی پرتیراژ داخلی هست در حال حاضر عملاً با قیمتی حدود 40 میلیون تومان به دست خریدار میرسه که با معادل ارزی اون در بازار آزاد میشه خودروهایی به مراتب مرغوبتر رو با تکنولوژی بسیار پیشرفته تر از خارج خریداری کرد. از طرف دیگه در گزارش تحقیق و تفحص دستگاه مقننه از صنعت خودروسازی هم که به تازگی در صحن مجلس قرائت شد، انتقادهای زیادی علیه خودروسازان ایرانی مطرح شده، از جمله موارد زیادی تخلف و حتی کلاهبرداری. حسن روحانی رئیس جمهوری هم اخیراً صنعت خودروسازی ایران رو به مرد 50 ساله‌ای تشبیه کرد که هنوز در دوران شیرخوارگی به سر میبره و به حمایت پدر و مادر احتیاج داره.
آقای خاوند، به تازگی از ایجاد قطب سوم در صنعت خودروسازی زیاد صحبت میشه. این قطب سوم به چه معناست و چه هدفهایی داره؟
در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در ایران انواع خودروهای سبک و سنگین رو تولید میکنند، ولی 95% بازار در اختیار دو قطب اصلی خودروسازی است: گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا. در هر دو شرکت هم سهامداران دولتی و شبه دولتی حرف اول رو میزنند. موضوع ایجاد قطب سوم چند سالی هست مطرح شده، ولی به تازگی گویا به یک هدف جدی بدل شده. از قرار معلوم قراره برخلاف دو قطب اول، ایران خودرو و سایپا که دولتی هستند، ابتکار قطب سوم واگذار بشه به بخش خصوصی داخلی و خارجی. حتی صحبت‌هایی هم هست از احتمال متمرکز شدن این قطب سوم در یکی از مناطق آزاد.
خب به نظرتون با ایجاد این قطب سوم میشه به صنعت خودروسازی سر و سامان داد و از انتقادها کم کرد؟
به هر حال یک نکته مسلم به نظر میرسه و اون این که وضع موجود نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی از طرف دیگه خودروسازی مهمترین شاخه اقتصاد ایران هست بعد از نفت و گاز، و 500,000 نفر مستقیم و غیر مستقیم برای اون کار میکنند.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید.